رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه 26 اسفند سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 15 آگوست سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستیم که روز خوب را آغاز کرده باشین. در آغاز برنامه توجه نمایید به سرخط اخبار. تعهد ترامپ در همکاری با ناتو برای شکست دادن داعش، انتقال 15 محبوس از گوانتانامو به امارات متحده عربی و استخدام افراد بیخبر از اسلام توسط داعش. دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار دیگر گزارش ها از جهان، گزارش را در مورد حضور جنگجویان خارجی در ولایت هلمند خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. حبیب‌الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید مشکلات در چند ماده توافقنامه رفع شده و به زودی پدرش به کابل خواهد آمد. اما تعداد از اعضای حزب اسلامی میگویند که شرط رهبر حزب اسلامی مبنی بر امضای توافقنامه با جمهوری اسلامی افغانستان، نه حکومت وحدت ملی، تا هنوز پابرجاست. حبیب‌الرحمن حکمتیار میگوید که از بعضی از خواسته های خود گذشتند و دولت هم حاضر شده است که بعضی از واژه ها در توافقنامه را تغییر دهد. فرزند حکمتیار دلیل تأخیر در مذاکرات را فرستادن اسناد به رهبری این حزب جهت مطالعه و ملاحظه شخص حکمتیار عنوان می کند. 15 محبوس در زندان گوانتانامو در خلیج کیوبا به امارات متحده عربی منتقل خواهند شد. در بین این افراد 12 یمنی و 3 افغان شامل است. وزارت دفاع ایالات متحده گفت بعد از بررسی شمار زیاد از ادارات استخباراتی و امنیتی امریکا، تصمیم بر انتقال این افراد گرفته شده است. ایالات متحده در هماهنگی با امارات متحده عربی از انتقال این افراد مناسب به صورت امن و با رفتار انسانی خبر می دهد. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا روز دوشنبه، در سخنان در تشریح سیاست خارجی خود گفت که اگر او به قصر سفید راه یابد، از نزدیک با متحدان ناتو برای شکست دادن گروه دولت اسلامی و داعش کار خواهد کرد. این در حالی است که قبلا ترامپ گفته بود که ایالات متحده شاید تعهدات خود در قبال ناتو را برآورده ساخته نتواند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ترامپ در بیانیه روز دوشنبه خود گفت روش جدید ناتو برای مقابله با دهشت افغانی او را واداشت تا نظر خود را تغییر دهد. دونالد ترامپ گفت در جهات مختلف از طرق نظامی، سایبری و مالی جنگ علیه داعش را برای شکست این گروه به پیش خواهد برد و در این مأموریت جدید با ناتو از نزدیک همکار خواهد بود. دونالد ترامپ که پالیسی خارجی خود را در ایالت کلیدی اوهایو بیان داشت، گفت کسانی که به قانون اساسی امریکا احترام ندارند و یا از مفکوره‌های تعصب و نفرت حمایت می‌کنند، اجازه ندارند به عنوان مهاجر به امریکا داخل شوند. فقط به کسانی ویزا داده خواهد شد که در شکوفایی این کشور نقش داشته و تحمل و بردباری جامعه امریکایی را بپذیرند. دونالد ترامپ اسلام افراطی را دشمن امریکا عنوان کرده، گفت یک بخش عمده پالیسی خارجی او متوقف کردن توسعه دهشت افغانی اسلام افراطی است و این کار را با محدود ساختن دسترسی دهشت افغانان به اینترنت انجام خواهد داد.
ادامه اخبار. نیروهای پیشمرگه کردی به حمایت حملات هوایی امریکا موفق شدند در پیشروی به جانب موصل عراق. بخش بزرگی از ساحات جنوب شرقی شهر موصل را طی چند روز اخیر از نزد داعش پس بگیرند. مقام‌های پیشمرگه روز دوشنبه گفتند که 11 روستا که محل زندگی اقلیت‌های مذهبی شبک بود، آزاد شده است. این مقام‌ها گفتند حدود 150 کیلومتر مربع از اراضی تحت کنترل کردها در آمده و در حدود 130 دهشت‌افکن در این جنگ ها کشته و شمار زیاد از آنها زخمی شدند. اسناد و مدارک تازه نشان می دهد که داعش بیشتر برای جلب و جذب افراد تمرکز می کند که از اسلام بی‌خبر باشند و به سادگی جلب شوند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خبرگزاری اسوشیتد پرس بر بنیاد این مدارک و نیز مصاحبه با شماری از جنگجویان پیشین داعش گزارش داده است که حدود 70% جنگجویان داعش در مورد اسلام معلومات بسیار ابتدایی و اندک دارند. هزاران مدرک فراهم شده از سوی وبسایت مخالفان حکومت سوریه زمان الوصل که در دسترس اسوشیتد پرس قرار داده شده است، 24% تندروان داعش در مورد اسلام معلومات متوسط داشته و تنها 5% آنان تعلیمات عالی اسلامی داشتند و 5% آنان حافظ قرآن بودند. گزارش اسوشیتد پرس حاکی است که در سالهای 2013 و 2014 کم و بیش 4030 شهروند خارجی برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند. همان وقت اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گزارش داده بود که داعش بین 20,000 تا 30,000 جنگجو دارد.
آتش سوزی وسیعی که به یک شهرک در شمال کالیفرنیا سرایت کرد بیش از 100 خانه را تا حال تخریب کرده و هزاران نفر مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. سخنگوی پلیس مارین کانتی در 100 میلی شهر سان فرانسیسکو گفت که عریق به مانند موج بزرگ شهر را در بر گرفت. یک زلزله به شدت 5.3 درجه ریکتر در عمق کم زمین در کشور پیرو 4 تن را کشته و ده تن دیگر را مجروح کرد. صدها خانه که از خشت ساخته شده بود در این رویداد ویران شده و لاین های برق و تلفن چند شهرک هم قطع گردیده است. و تیم پینگ پانگ مردان ژاپن در تلافی به باخت تیم زنان این کشور با آلمان روز دوشنبه تیم مردان آلمان را با نتیجه 3 در مقابل 1 شکست داده به دور نهایی راه یافت. در ورزش بایسکل رانی در استادیوم حتی تصادم در نیمه ای را مانع رسیدن الیا وینی ایتالوی به مدال طلا نشد. دیوید چاکوتارز از روسیه موفق شد در وزن 85 کیلوگرم مردان در پهلوانی عریف اوکراینی خود را شکست داده مدال طلا را به گردن آویزد. و تیم والیبال مردان آمریکایی با مغلوب ساختن مکزیکو به دور نیمه چهارم راه یافت. پایان اخبار.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کردند. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. برنامه را با گزارش در مورد ترکیه آغاز می‌کنیم. در حالی که سرکوبی پس از کودتای ناکام 15 مای جولای در ترکیه ادامه دارد، پلیس آن کشور بالای محکمه عمده شهر استانبول حمله کرده است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون می‌شنوید.
در حالی که قوای امنیتی در جستجوی دستگیری بیش از 170 عضو قضایی ترکیه بودند، پلیس آن کشور تمام دروازه‌های ورودی محاکم عمده شهر استانبول را مسدود کرد. بر اساس گزارش‌ها، دفاتر محاکم این شهر مورد تلاشی قرار گرفت و ده‌ها نفر توقیف گردید. افراد دستگیر شده مظنونند که گویا آنان پیروان فتح الله گولن، روحانی ترکیه‌اند که در ایالات متحده در تبعید به سر می‌برد. سالن‌والان ترکیه اعتقاد دارند که آقای گولن در عقب کودتای ناکام در آن کشور می باشد. آقای گولن چنین ادعا را رد کرده که وی تلاش می کرد تا از طریق کودتای نظامی قدرت را در آن کشور به دست بیاورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه تعهد کرد تا تمام افرادی را که در کودتا دخیل بودند ریشه کن کند.
ملتیمیز بو اهانتی یاپانلاردن حساب سورمک.
از آمان وظیفه ماست تا خائنین را پاسخگو کنیم و سازمان دهشت‌افکن فتح الله را ریشه‌کن کنیم.
هفته گذشته حکومت ترکیه حکم دستگیری 648 قاضی و سالن‌وال را در آن کشور صادر کرد. وظایف هزاران تن از اعضای قضایی آن کشور نیز به حالت تعلیق درآمده است. در این حال یکی از سالن‌والان ارشد ترکیه که تلاش داشت وارد سوریه شود دستگیر شده است. عایشه سوزان یوسلر رئیس روابط بین‌المللی رئیس جمهور اردوغان میگوید که آنان در مقابل سازمان مبارزه می کنند که از سالها به این سو در داخل حکومت آن کشور رخنه کردند.
Even it goes back to the years of 1980s and it is known that it is
گرچه سازمان دهشت افغانی فتح الله به سالهای دهه 1980 برمیگردد، برداشت این است که آنان در حال حاضر حضور دارند و اعمال آنان در ادارات قابل درک است و این یک سازمان است و آنان در ادارات مختلف فعالند.
پس از کودتای ناکام 15 ماه جولای، تا حال بیش از 60 هزار تن از کارمندان دولتی از وظایفشان برکنار شدند و حدود 18 هزار نفر دیگر توقیف شده است. ماه گذشته رئیس جمهور ترکیه حالت اضطرار را در کشورش اعلام کرد، حالتی که به وی اجازه می دهد تا بر اساس فرامین حاکمیت کند. سمی ایدس، نویسنده در روزنامه جمهوریت ترکیه می گوید که نگرانی ها زمان افزایش می یابد که سرکوبی تجدید می شود.
There is the risk that this environment can be used
خطرات موجود است که حکومت از وضع پیش آمده، یعنی حالت اصرار، فراتر از آنچه عمل کند که دنبال آن است. در واقع شاهد آن هستیم که شمار زیادی از افراد یا از وظایفشان برکنار شدند و یا توقیف شدند و این وضعیت نمیتواند اعتماد را به وجود بیاورد.
متحدین غربی ترکیه که پس از کودتای ناکام در آن کشور خواهان اقدامات متناسب شدند، حال بیشتر نگران وضعیت پیش آمده در آن کشور هستند. اما خانم یوسلر، مشاور روابط بین‌المللی رئیس جمهور ترکیه، میگوید که چون این انتقادها در واقع شدت تهدیدی که دموکراسی ترکیه را به مخاطره می اندازد در نظر نمی گیرد.
متحدین غربی ما یا دوستان ما بیشتر تمرکز به این میکنند که در قدم بعدی در ترکیه چی رخ میدهد، اما این غم‌انگیز است. آنچه در ترکیه رخ داد بسیار مهم بود. این واقع یعنی کودتا خطرناکترین خیانت بود که ترکیه با آن مواجه شد.
رئیس جمهور ترکیه در جریان سخنرانی روز یکشنبه اش اعلام کرد که پس از کودتا کشورش به طور جدی تغییر کرده است و نحوه حاکمیت او نیز تغییر خواهد کرد. ناظرین میگویند که اجماع سیاسی بهترین گزینه است تا ترکیه را از حالت هرج و مرج کنونی بیرون کند. اما سرکوبی که فعلا در ترکیه جریان دارد در نهایت میتواند تعیین کننده باشد که آیا چنین اجماع سیاسی میتواند دوام کند یا خیر.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
اهمیت و فواید ورزش برای دختران و زنان چیست؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ساعت 7:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. گزارش آماده نشر داریم. فرار از مناطق جنگ زده در جهان مانند سوریه، عراق با آسان، افغانستان آسان نیست. برای افرادی که به ترک کشورهایشان بعد کافی خوش‌چانس هستند، در سراسر جهان چند کشور برای قبولی آنها از مناطق جنگ زده وجود دارد که از این جمله چند کشور در جنوب آمریکا قرار دارد. در جریان 5 گذشته برزیل بیشتر و بیشتر به حیث اردو مقصد، یعنی هم اقامت و هم نقطه عبور به اروپا و ایالات متحده، مورد استفاده قرار گرفته است. جف سایکورت، خبرنگار صدای آمریکا از روی دجنره رو گزارش ارسال داشته که از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
احمد حماد 7 هفته غذاهای خوشمزه عربی را در بوتافوگو در نزدیکی ریو به فروش می رساند. در اینجا در برزیل هیچ کس به شما پول و خانه نمی دهد. شما باید کار کنید. کار نکنید، غذا خورده نمی توانید. یک فلسطینی که در سوریه و لبنان بزرگ شده است، 11 ماه قبل تصمیم گرفت تا آشفتگی ها در شرقی میانه را به قصد رفتن به اروپا از طریق برزیل ترک گوید. قبلا اروپا درهایش را برای مهاجران باز کرده بود. برزیل یکی از معدود کشورهای جهان است که به سوری‌ها و فلسطینی‌ها ویزه داده است. از سال 2013 به این طرف هزاران نفر به آن کشور وارد گردیده تا به اروپا بروند. اما رویاهای احمد برای رسیدن به اروپا زمانی برهم خورد که به گفتهش افسران امور مهاجرت در میدان هوایی روم او را لتوکوب کرده و دوباره به برزیل فرستادند. من در طیاره همراه با 4 پلیس ایتالیایی از خواب بیدار شدم. دست ها و پاهایم دستبند زده شده بود. مهاجرانی که به ریو دی ژانیرو وارد می شوند اغلب برای کمک به کلیساهای ساو جواو و الکس کویلو سمپایو فرستاده می شوند. کشیش سمپایو در کلیسا امور کمک برای مهاجران را به پیش میبرد. او میگوید برزیل دارای سابقه خستگی از جنگ و آزار و اذیت است. برزیل طور مثال برای چندین دهه سیاست درهای باز را تا بعد از ختم جنگ جهانی دوم پیروی می کرده است. بکنون بخصوص در مورد پناهندگان ما شمار زیاد آنها را می پذیریم. کشیش سمپایو اظهار می دارد در یک مورد تعداد زیادی سوری ها در یک اتاق قرار داشتند. از اثر کمک های او بعضی روانه اروپا شدند و سایرین در برزیل مستقر گردیدند. اکنون 35 پناهنده در آنجا زندگی می کند و فقط 3 تن آنها سوری هستند. احمد باروور که از دمشق است می گوید
I would love to go to Europe, Britain, a country that is democratic. Everybody is equal.
من بسیار دوست دارم که به اروپا به لندن بروم کشوری که دموکراتیک است همه با هم مساوی اند تبعیض بین سیاه و سفید بیگانه و یا بومی وجود ندارد آنها همه را احترام می کنند در حال حاضر احمد راضی است که در برزیل بماند او پول کافی می سازد تا خود و رفقایش را کمک کند احمد را می کند اما بعضی اوقات در حالی که پاسپورت برزیلی دارد ممکن است برای دیدن خواهر خود به دنمارک برود
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
آواز ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. نام پاول مانافورد، مدیر کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فهرست سری ظاهر شده است که پرداخت پول نقد و مبلغ بیش از 12 میلیون دلار از جانب حزب سیاسی اوکراین با پیوندهای نزدیک با روسیه به وی را نشان می دهد. محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می کند.
مدیر کمپین انتخاباتی آقای ترامپ گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد این که وی پول نقد را از اوکراین دریافت کرده است در بیانیه روز دوشنبه رد کرد. مانافورت هر گونه تخطی را در بیانیه‌اش رد کرده گفت که وی هرگز هیچ پول نقدی را که ثبت نشده باشد و توسط نیویورک تایمز به دروغ نشر شده دریافت نکرده است و او افزوده است که هیچگاهی برای حکومت اوکراین یا روسیه کار نکرده است. این گزارش در زمانی نشر شده است که دونالد ترامپ برای سخنرانی پالیسی خارجی خود به روز دوشنبه آمادگی می گرفت. آرت ستنیک، رئیس دفتر ملی مبارزه با فساد در اوکراین، گفت تخلص مانافورت در فهرست به اصطلاح کتاب سیاه حزب مناطق ثبت است. آقای ستنیک گفت بر طبق این فهرست بیش از 12 میلیون دلار برای پرداخت هزینه های این شخص از 20 نوامبر سال 2007 مصرف شده است. آخرین ثبت از این فهرست که با آقای مانوفرت ربط می گیرد به تاریخ 5 اکتبر سال 2012 بوده است. این مقام اوکراینی تایید کرده است که صرف ذکر تخلص مانافورت در این فهرست سیاه به معنی آن نیست که او پول را با امضای دیگران دریافت کرده باشد. این مقام اوکراینی گفت که هدف این پول نیز مشخص نشده است. تحقیقات پیش از محکمه جریان دارد و هنوز قبل از وقت است تا در مورد آینده این قضیه صحبت کرد. تیم کمپین هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا گفت که شواهدی از تماس‌های مشکل آفرین‌تر بین تیم دونالد ترامپ و عناصر طرفدار کرملین در اوکراین وجود دارد. آقای ترامپ در گذشته به نفع ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حرف زده است. ماه گذشته او سارقین اینترنتی را دعوت کرد تا ایمیل‌های مفقود شده خانم کلینتون در زمان تصدیش در وزارت خارجه را یافت کنند. اگرچه آقای ترامپ بعداً آن اظهاراتش را به عنوان کنایه‌گویی توصیف کرد. در همین حال هیلری کلینتون روز دوشنبه در شهر اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا همراه با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ظاهر شد. خانم کلینتون لیاقت نظامی و امنیت ملی ترامپ را مسخره کرد. او گفت وی می‌داند که ترامپ گفته است که بیشتر از جنرال‌ها می‌داند. خانم کلینتون افزود دونالد ترامپ از لحاظ روانی برای ریاست جمهوری آمریکا مناسب نیست و کاملا بی کفایت است. چندین مقام پیشین حزب جمهوری خواه که اکثرشان در زمان ریاست جمهوری جورج اچ دبلیو بوش و پسرش کار کرده بودند، در روزهای پسین گفتند که آنها از کاندیداتوری ترامپ حمایت نمی کنند. اما در یک پست توییتر روز دوشنبه آقای ترامپ نوشته است که وی همیشه یک شخص بوده است و همان شخص باقی خواهد ماند. او گفته است که رسانه ها می خواهند او را تغییر دهند، اما این کار فریب هوادارانش خواهد بود.
صدای امریکا آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، طالبانی که در ولایت هلمند با نیروهای افغان می جنگند با حضور نیروهای جدید کماندوی این گروه که به نام سرخطه یا لوای سرخ شناخته می شوند قوت بیشتر یافته است. مقام های افغان به شمول آیت الله حیات والی ولایت هلمند می گویند در این لوا صدها نفر به شمول جنگجویان خارجی شامل است.
هلمند اوز ده نریوال و ترورستان و ده زغلیدو او یا ده اسپسغلولو او یا ده شوم و مخ و هدف گرزیده لده.
آقای عیاد گفت که هلمند حال هدف اجندای دهشت افکنان بین المللی شده است. خارجی هایی که در کنار طالبان می جنگند، به گفته آقای عیاد، شامل پاکستانی ها، چچن ها، آذربایجانی ها و ترکمن ها می باشند. والی هلمند گفت که برای اثبات این ادعای خود اسناد قوی دارد. موجودیت این لوا اوایل هفته قبل در آغاز توسط صدای امریکا و خبرگزاری ها گزارش شده بود. باشندگان هلمند می گویند طالبان در این اواخر پیشروی های زیاد داشتند و چند ولسوالی در اطراف شهر لشکرگاه مرکز این ولایت را تصرف کرده و به صورت مؤثر شهر را تحت محاصره قرار داده بودند. اما طی چند روز اخیر شاهرای کابل کندهار بازگشایی شد و محاصره شهر لشکرگاه در هم شکست. روز یکشنبه نیروهای نظامی آمریکا در این شهر مستقر شد. به گفته محمد کریم عطل، رئیس شورای ولایتی هلمند، در جنگ هلمند طالبان و وسایل مجهز و جنگجویان قراردادی تمرین دیده حضور یافتند.
درست ده پدې کې شک نشته دا جګړه د پردیو د استخباراتو د مداخله له کبله ده. پردی د ډېره وخته کېږي په افغانستان کې او درخصوص هلمند یو مهم ولایت دی لپاره.
آقای عطل گفت که خارجی ها در این ولایت استراتژیک سال هاست که دیده می شوند و از جانب کشورهای همسایه حمایت می گردند. عطل گفت جنگجویان پنجابی که اردو صحبت می کنند با جنگجویان خارجی دیگری که انگلیسی صحبت می کنند در جنگ جاری در هلمند حضور دارند. رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که رهبری این جنگ در دست جنگجویان خارجی است. او گفت این افراد با پیشرفته ترین سلاح و نقشه های پیچیده مجهز بوده و از تکنولوژی و تکنیک های پیشرفته استفاده می کنند. عطل اضافه کرد که این جنگجویان از ساحات جنوبی هلمند که با پاکستان مرز مشترک دارد داخل این ولایت شده و از این طریق مجروعین خود را به پاکستان انتقال می دهند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صحبت با صدای امریکا اتهام بست که رسانه های افغانی گزارش های بی اساس را منتشر کرده و قابل اعتماد نمی باشند. اما کارشناسان در افغانستان و پاکستان از جمله وحید مژده کارشناس مقیم کابل می گوید که جنگجویان خارجی در تمام جنگ های طالبان در نقاط مختلف افغانستان حضور داشتند. مژده می گوید جای شک نیست که خارجی ها از جمله پاکستانی ها، جنبش اسلامی ازبکستان و شماری از تاجک ها در بین طالبان شامل است. مژده می گوید تنوان مستقر در پاکستان شمار زیادی از جنگجویان خود را در اختیار طالبان افغان قرار می دهند. مژده می گوید تعداد زیادی از تندروان آسیای مرکزی بعد از آن که طالبان اعلام کردند که اجندای خارجی ندارند به گروه داعش که در افغانستان خود را خراسان می نامند ملحق شدند. اما اضافه کرد که هنوز شمار قابل ملاحظه ای از خارجی ها با طالبان همراه هستند. خادم حسین نویسنده و تحلیلگر پاکستانی به صدای امریکا گفت که چند گروه تندرو که قبلا به القاعده وفادار بودند سال قبل بعد از خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان زیر یک چتر با هم یک جا شدند که شامل لشکر طیبه، جهش المحمد و شبکه حقانی می شود. خادم حسین گفت که بر علاوه حضور این گروه ها در جنگ هلمند، این تندروان در سقوط شهر کندز و حملات متعدد در ننگرهار و کابل دخیل بودند. او گفت شماری از تندروان مستقر در پاکستان فعالیت ها در آن کشور را متوقف کرده و به افغانستان توجه کردند. خادم حسین گفت یکی از این گروه ها معاویه طالبان است. این گروه انشعابی در پنجاب علنا جنگ در پاکستان را محکوم کرده و گفته است که رواست تا در افغانستان جنگ کرد. وحید مژده می گوید شمار جنگجویان در صفوف طالبان در فصل تابستان بیشتر می شود، زیرا شاگردان مدرسه های مذهبی در پاکستان در مرخصی تابستانی خود به این گروه تندرو ملحق می شوند تا مفکوره جهاد را در عمل پیاده کنند. تحلیلگران میگویند امکان دارد شاگردان مدرسه های مذهبی در کراچی، پنجاب و ایالت خیبر پختونخوا در جنگ هلمند شامل باشند.
پیشگویی آزایشوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار 39-22، آسمان صاف. هرات 33-19، مزار شریف 35-26، فراه 39-25، غزنی 30-16، بامیان 22-9، خوست 31-22، احتمال رعد و برق. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، لوگر 31-17، نغمان 39-24، جلال آباد 41-26، کندوز 37-23، انخوی 37-23، میمنه 31-20، بوس 41-23، فیروزکوه یا چخچران بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، فیض آباد 29-18، حیرتان 37-20، شبرغان 36-23، شیندن 34-22 و ارگون بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15 درجه سانتیگراد خواهد بود.
خلاصه اخبار. عبیبالرحمن حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید مشکلات در چند ماده توافقنامه رفع شده و به زودی پدرش به کابل خواهد آمد. 15 محبوس در زندان گوانتانامو در خلیج کیوبا و امارات متحده عربی منتقل خواهند شد. در بین این افراد 12 یمنی و 3 افغان شامل است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنان در تشریح سیاست خارجی خود گفت اگر او به قصر سفید راه یابد از نزدیک با متحدین ناتو برای شکست دادن گروه دولت اسلامی و داعش کار خواهد کرد. نیروهای پیشمرگه کردی و حمایت حملات هوایی آمریکا موفق شدند در پیشروی به جانب موصل عراق. بخش بزرگ از ساحات جنوب شرقی شهر موصل را طی چند روز اخیر از نزد داعش پس می‌گیرند. اسناد و مدارک تازه نشان می‌دهد که داعش بیشتر برای جلب و جذب افراد تمرکز می‌کند که از اسلام بی‌خبر باشند و به سادگی جلب شوند. آتش سوزی وسیعی که به یک شهرک در شمال کالیفرنیا سرایت کرد، بیش از 100 خانه را تا حال تخریب کرده و هزاران نفر مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند. و یک زلزله به شدت 5.3 درجه ریکتر در عمق کمی زمین در کشور پیرو 4 تن را کشته و ده تن دیگر را مشروع کرد. صدها خانه که از خشت ساخته شده بود در این رویداد ویران شده و لاین‌های برق و تلفن چند شهرک هم قطع گردیده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز توجه نمایید به رویدادهای خبری امروز شنبه در کابل. مقام های افغان و یو اس ای آی دی در مورد توربین سوم بند کجکی که قوت این بند را بیشتر می سازد به خبرنگاران معلومات خواهند داد. در این حال فدراسیون رگبی افغانستان آغاز هفتمین تورنمنت رگبی افغانستان را سر از امروز سه شنبه اعلام خواهد کرد. 14 تیم در این تورنمنت اشتراک خواهند داشت و بازیکنان تیم ملی از بین آنها انتخاب خواهد شد. و نهادها و وزارتخانه های مختلف قرار است برنامه های خود را برای تجلیل از روز استقلال افغانستان که روز پنج شنبه است اعلام خواهند کرد. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که شنیدید. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. ما دوباره در برنامه های شامگاهی خدمتتان حاضر میشیم و همچنان در برنامه تلویزیون آشنا. رادیو آزادی روی عین موج تا چند ثانیه دیگر برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز میکنه. ما از حضورتان مرخص میشیم. روز خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارم.